بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصول همطور که خاطرتون هست، ما در مبنای مرحوم آخوند در بحث مشکوک و رکنیه داریم صحبت میکنیم. یعنی اگر در جای شرطیتی چیزی برای ما مسلم باشه، محرز باشه که فلان چیز در نماز شرطیت دارد، مثل ستر مثلا یا طهارت، و بعد عاجز از اتیان آن شدیم و به خاطر عجز نتونستیم اون شرط رو اتیان بکنیم، آیا بعد از او کل عمل از ما ساقط میشه، یا اینکه فقط همون شرطی که مورد عجز واقع شده بخشیده شده، بنابراین باید اجزاء باقی مونده رو اتیان بکنیم، کدومشه؟ خب بین آقایون اختلافه. مرحوم آخون ابتدا فرمودن که عمل کلن از ما ساقط میشه. مثلا اگر کسی عاجز از ستر باشه، دیگه اون باقی مونده اجزا و شرط رو هم تکلیف نداره اتیان بکنه، کل عمل ازش ساقط شده و بخشیده شده. برخی دیگه از آقایون با استناد به استصحاب اومدن ثابت کردن که نه، شما قبل از اینکه گرفتار فقد و عجز از این شرط بشید، این باقی مونده اجزا متصف به وجوب بود، ما یقین داشتیم که واجب بود، حالا بعد از فقد این شرط شک میکنیم، اون وجوب رو از قبل از فقد این شرط استصحاب میکنیم برای بعدش، پس به حکم استصحاب باقی مونده اجزا واجب الاتیان. خب این استصحاب از نظر مرحوم آخوند اشکال داشت، کلی قسم ثالث بود، اشکال کرد که دیگه تکیه رو قال شد و بعدش هم البته راضی شد، یعنی اون مسامحه یا عرفی پذیرفت که این استصحاب در اینجا میتونه جاری بشه، فلذا قاعدتا به کمک این استصحاب وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو پذیرفتن. حالا در نقطه مقابل بعض از آقایون دیگه برای اثبات همین ادعا، یعنی برای اثبات وجوب اجزای باقی مونده، سراغ برخی از روایات رفتن. گفتن خب این که خیلی راحت تره، وقتی ما میتونیم بخور از جلو مقابل دهان بگذاریم، چرا بچرخونیم و عکا کنیم؟ آخه روایاتی ما داریم که حالا نمونش هم آوردن، روایاتی داریم که این روایات به وضوح و روشنی و راحتی دلالت دارد که اگر در کاری نسبت به جزئی یا شرطیش عاجز شدیم، باید اون اجزاء باقی مونده که میسور و مقدور تست رو اتیان بکنیم. بنابراین برای اثبات وجوب اجزاء باقی مونده راه دور لازم نیست بریم، کار پیچیده لازم نیست بکنیم، با استناد به همین روایات به راحتی معنا و مطلوب ما ثابت میشه. سه نمونه از این روایات در اینجا نقل شده که ما دو نمونهش رو خدمتون گفتیم، دوستان یادداشت کردن، اجازه بدید اینا رو یه قدری توضیح بدیم تا انشاءالله به نمونه سومش هم برسیم. نمونه اول نبوی معروف است که حضرت فرمودن اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. خب اینا چجوری میخواد مطلب رو ثابت بکنه؟ میگه دلالتش خیلی روشنه. خدا بله، پیغمبر میفرماد وقتی که ما به شما امر کردیم نسبت به چیزی، مثل همین نماز، امرتکم بشیء، مثل این صلات که دارای این ده جزء، مثلا بعد از امر به این صلات که مثلا دارای ده جزء و شرطه، فأتوا منه ما استطعتم، و هر مقدارش رو که میتونید و مقدورتون هست اتیان بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر بعد از امر به این صلات شما نسبت به جزئی از اون، نسبت به شرطی از اون عاجز شدید، باید اون باقی مونده که مورد استطاعت شما هست و داخل در توان و قدرت شما هست رو اتیان بکنید. خب در این روایت بازم بین آقایون اختلاف کالا، یا میشه واقعا تمسک کرد یا خیر. بعضی از آقایون مثل مرحوم شیخ به این روایات تمسک کرده، دو شرط رو برای صحت تمسک مطرح کردن. شرط اول اینه که این من در روایت اومده برای تبعیض باشد نه برای سایر معانی. حالا من در بعضی از جا براش 4 تا معنا اومده، در بعضی از جا تا 15 معنا هم اومده، ولی مهمترین معانیش هم این 4-5 تایی که معروفه. من برای ابتدای غایت میاد، مثل سرت و من البصره الى الکوفه. من برای تبیین میاد، مثل فجتنبو الرجس. رجس چیه؟ من الاوثان. فجتنبو الرجس من الاوثان، این رجس رو تبیین میکنه که منظور همون اوثان رو بت‌ها هستن. یه گاوات برای تبعیض میاد که محل بحث ما هم همینه، مثل اخذتو من الدراهم. گاوات هم زائده هست، مثل ما جاءنی من احد، در واقع بوده ما جاءنی احدون. این من زائده که البته خب معمولا فایده تأکید رو داره. گاوات مثلا برای تعلیل مد علی حال برای من معانی متعددی نقل شده. حالا ایشون فرمود اولین معنایی که اینجا محل بحثه و شرط شده که به این معنا اومده باشه، عبارت است از اونجایی که من برای تبعیض استعمال شده باشد، نه مثلا معنای تبیین، نه معنای زائده، نه معنای ابتدای غایت یا مانعی. حتما من در معنای تبعیض بوده باشد، این شرط اول. و شرط دوم که تبعیضش هم تبعیض در اجزاء باشه، نه تبعیض در افراد. ما دو جور تبعیض داریم. یه وقت هست در اجزاء بحث تبعیض مطرحه، مثل که میگن اکل تو من الخبز، از این نون یه قدرشو خوردم. من یعنی بعض، یعنی یه قدر. اکل تو من الخبز یعنی بخشی از این نون، جزئی از این نون رو من خوردم. این من اینجا من تبعیض برای اجزاء اومده، برای جزئه. یه وقتی که هست میفرمان که اخذ تو من الدراهم، اینجا من برای تبعیضه، برای تبعیض اجزایی نیست، تبعیض افرادیه. یعنی از این تعداد افراد و تعداد مقدار درهمی که در مقابلم بود، من بخشی از اون رو گرفتم. بخش یعنی تعداد از افرادش رو گرفتم، یا دیگه جز نیست. مثلا فرض میفرمان اگر 50 عدد اینجا درهم بود، من 10 عدد از اون رو برداشتم. 10 عدد میشه یعنی 10 فرد. 50 فرد اگر بود، من 10 فردش رو برداشتم. علی حال تبعیض یا در اجزاء یا در افراد. میفرمان اگر کسی میخواد از این روایت استفاده بکنه، هر دو شرط رو باز ملاحظه بکنه. شرط اول این شد که من تبعیض باشه نه برای سایر معانی، بعد شرط روشن که این تبعیضش در اجزاء بوده باشد نه در افراد. خب این روایت اول. روایت دوم از آقا امیرالمومنین است. اینم روایت معروفی است که حضرت فرمودن المیسور لا یسقط بالمعسور، یا لا یسقط بالمعسور، یعنی که نفی یا نهیه بحثی است که انشاءالله عرض میکنیم. المیسور لا یسقط بالمعسور. خب این روایت هم میفرماد اگر در چیزی مقداری از اون میسور تو هست، اتیان او برای تو ممکن است، این مقدار ممکن رو به وسیله مقدار ناممکن از دست نده. تأکید میکنم در چیزی اگر بخشی از او میسور و ممکنت هست، این بخش میسور و ممکن رو به وسیله اون بخش نامیسور و ناممکن از دست نده. چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش دقیقا همینه، ما مأمور به نمازی شدیم که در این نماز مثلا یک شرطش رو نمیتونیم بیاریم، عاجز از یک شرطش هستیم. طبق این بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد اون مقداری که میسورته و ممکنه که اونها رو اتیان بکنه که اون نه جزء باقی مونده میشه، اینها رو به وسیله اون یه جزء معصور از دست نده که همه چی از کف رفته باشه، دستت خالی شده باشه. المیسور لا یسقط بالمعصور. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اون شرایطی که برای تناسک به این روایات هست در اینجا فراهمه، بنابراین ما میتونیم به این دوتا روایت استناد بکنیم و به وسیله استناد به این دو روایت اگر در عمل مثل نماز از یک جزئیش یا از یک شرطش ما متعذر شدیم، مفاتی ندارد کن اجزای باقی مونده شرط باقی مونده به وجوب اتیانش کماکان باقی مونده باشه. بنابراین این دو روایت وجوب اتیان اجزا و شرایط باقی مونده رو در این چنین فرضی برایتی برای ما ثابت میکنه. این زائقه مرحوم شیخ بینم سبک استدلال ایشون، لکن مرحوم آخون حرف رو قبول نداره و اینها رو رد میکنه. مرحوم آخون میفرماید که اگه کسی بخواد به این روایت تمسک بکنه باید اولا براش ثابت بشه و احراز بکنه که این روایات اثبات وجوب باقی مونده اجزا رو داره، نه غیر وجوب مثل جواز باقی مونده اجزا، جواز اتیان یا رجحان اتیان. باید حتما اثبات وجوب باقی مونده اجزا بشه، این شرط اول برای تمسک به این روایات. شرط دومش هم که البته قبلا گفتیم و اسبال بین فرمایش ما رو مخون تکراری اینه که این اجزایم، این وجوب باقی مونده هم که محل صحبت شه وجوب اتیان اجزای باقی مونده باشه، نه وجوب اتیان افراد باقی مونده. باید در این روایات این دوتا شرط ملاحظه بشه. تکرار میکنه پس نداشته باشید، هرچند که مرحوم شیخ به این دو روایت تمسک کرد، استدلال کرد که با این دو روایت ما میتونیم وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو تو فرض بحثمون استفاده بکنیم و ازش کمک بگیریم، ولی مرحوم آخون نقطه مقابلن و به این روایات تمسک رو صحیح نمیدونن. چرا؟ ولی اینکه از نظر مرحوم آخون زمانی میشه از این روایات استفاده کرد که این دوتا شرط احراز بشه. شرط مرحوم آخون چیه؟ یکی این که از این دوتا روایات شما بتونید وجوب اتیان اجزای باقی مونده رو ثابت بکنید، وجوب یعنی باقی مونده اجزا حتما آوردنشون الزامی باشد. بنابراین اگر بحث وجوب و الزام در کار نباشه، مثلا از این روایات رجحان اتیان یا جواز اتیان استفاده بشه به درد بحث ما نمیخوره، چون ما به دنبال وجوب اتیان اجزای باقی مونده هستیم. شرط اول. و شرط دوم اینه که این باقی مونده هم حتی اجزای باقی مونده باشه، نه افراد باقی مونده. خب با توجه به این دوتا شرط که ما رو ماخون مطرح فرمودن، فرمان این دوتا شرط در روایت دومی هیچ کدومش موجود نیست، ولی در روایت اولی شرط اولش که بحث وجوبه هست موجوده، ولی شرط دومش رو نداره. چطور؟ دقت بفرمایید. در نبوی معروف که روایت اولی بود فرمود اذا امرتکم به شیء بعد فأتوا منه، هم از ماده امر استعمال کرده هم از صيغه امر استعمال کرده. فأتوا منه مستطعتم، این فأتوا صيغه امر که برای وجوب اینجا استعمال شده. پس شرط اول که اون اتیان باقی مونده به صورت وجوبی باشه، این وجوبیش رو ما از صيغه امر میتونیم استیاد و استفاده بکنیم، شرط اول رو داره. ولی شرط دوم که اون باقی مدت ما باشه اجزا باشه نه افراد، نه از این روایت صرفا و الزاما وجوب اتیان اجزای باقی مونده استفاده نمیشه. یعنی مطلقه، چه هر چی باقی مون باقی مونده، چه اجزا باشه چه افراد باشه. حالا یک کسی ممکنه برای که 15 این استدلال رو اضافه بکنه، ممکنه بگه ما به حسب قرائنی اتفاقا وجوب اتنا افراد باقی مونده رو بیشتر میتونیم ثابت بکنیم، افراد باقی مونده، یعنی چون افراد باقی مونده بلاخره حیث استقلالی دارن، اگر نتونیم اون رو بیاریم، مثلا یه تعدادشون نتونیم بیاریم، باید اون باقی مونده افراد رو بیاریم. من یه مثال خدمتون عرض بکنم، شما در ماه مبارک رمضان میخوام این اشکال رو تقویت بکنم، حالا برای تقویت نه که حتما قبول داشته باشم، فقط برای اینکه میخوام بگم این اشکال واقعا جا داره مطرح بشه. حالا بعد از طرحش اینکه واقعا پذیرفته نه هست نیست یه بحث دیگه ایه. تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید. یک کسی در ماه مبارک رمضان فرض بفرمایید از قبل از ماه رمضان رفت مسافرت، فرض بفرمایید 20 روز مسافرتش طول کشید، حالا بعد از 20 روز برگشته. خب خدای تبارک و تعالی دستور داده که در شهر رمضان اقامه صوم و صیام داشته باشید، صیام شهر رمضان رو به شما بار کرده. خب این آقا در این ماه مبارک رمضان 20 روزش رو مسافرت بود و به خاطر سفر نتونست روزه بگیره، مجاز به افطار بود، اشکال نداره چون سفرش هم فرض میکنه یه جا نبوده و سفرهای در حرکت بوده، شرایط بسته اقامه ده روزم نداشته، ما فرض رو برای میذاریم که در این شرایط مجاز به افطار بوده و روزه نگرفته، اشکال نداره. خب حالا که بعد از 20 روز بالاخره برگشته به وطنش و در وطن مستقر شده، این 10 روز باقی مونده که میتونه بگیره، خب باید بگیره. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وقتی چیزی رو به شما امر کردیم اگر یه بخشش رو نتونستی، هر بخشش که مونده حتما اون بخشش رو بگی. 20 روز مسافرت بوده نتونستی بگی، اشکال نداره 10 روز باقی مونده رو بگی. و خدا نکرده بوده باشه معذره یک کسی در ماه رمضان بوده باشه 28 روز مریض بوده، همین دو روز آخر خوب میشه، یه روز آخر خوب میشه، همون یه روز آخر یا دو روز آخر که خوب میشه همون رو باید روزه بگیره. فأتوم منه ما استطعتم، قرار این که در این روایت با استناد به این قرآن شواد بیشتر میل به وجوب اتیان افراد باقی مونده داره تا اجزا. الان در همین بحث سوم باز عرض بکنم، مثال بزنم، اصلا فرض بفرمایید کسی در روزه ماه مبارک رمضان فرض بفرمایید اگه 16 ساعته، میگه من 14 ساعتشو میتونم امساک بکنم ولی 2 ساعتشو نمیتونم امساک بکنم، یا 10 ساعتشو میتونم امساک بکنم 6 ساعتشو نمیتونم امساک بکنم، یعنی بعض از اجزایش رو نمیتونم. اینجا دیگه صحبت سر افراد نیست، صحبت سر اجزاه. در یک روز ماه مبارک رمضان اگه 16 ساعت جزء داشته باشه و از این 16 جزء مثلا فقط 10 جزءش رو میتونه امساک بکنه، 6 جزءش رو نمیتونه، میشه از روایت کمک گرفت فأتوا منه ما استطعتم، یعنی شما در این روزه همون 10 جزءی رو که میتونه اتیان کن، 10 ساعت رو که میتونه امساک کن، اون 6 جزء باقی مونده و 6 ساعت باقی مونده رو دیگه لازم نیست امساک بکنیم. ما میتونیم اینجا استفاده اینطوری بکنیم واقعا نداشته باشید، میشه واقعا. ببینید این روایت روایتی که بعضی از جا واقعا انصراف به وجوب اتیان افراد باقی مونده داره، نه اجزاء باقی مونده. علیه حال مرحوم آخون حرفش اینه، میگه این روایت هم باید وجوب اتیان رو ثابت بکنه و این وجوب اتیانش برای افراد، برای اجزاء باقی مانده باشه نه افراد. حالا این روایت اول شرط اولی رو داره که فعت و صیغه امر برای وجوب اومده، ولی شرط دوم رو نداره. اقلش اینه که برای ما محرز نیست حتما برای اجزاء بوده باشه، اگر برای افراد انصراف بیشتر نداشته باشه، اقلش اینه که انصرافی به اختصاصی به اجزاء هم نداره. این تحقیق دو شرط نسبت به شرط در روایت اول. و اما در روایت دوم که هیچی، در فرمایش آقای امیرالمومنین هیچ یک از دو شرط موجود نیست. یعنی نه وجوب اتیان استفاده میشه نه خصوص اجزا استفاده میشه، هیچ کدوم. خب دقت بفرمایید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم. مشکل دیگه ای که در این روایت هست اینه که در این علوی معروف، روایت معروف، اصلا صدر و ذیل اینها با هم دیگه نمیخونه و تناقض بین صدر و ذیل وجود داره. دقت بفرمایید مقصود ما از این تناقض چیه. در صدر روایت بفرمایید المیسور، این المیسور الف لامش الف لام موصوله، چون الف لام که سر اسم فاعل اسم مفعول در میاد نقش موصولی داره. المیسور یعنی اون مواردی که میسور شما هستن، این ظهور در عموم داره. اون مواردی که میسور شما هستن چون عمومیت دارد هم حوزه واجبات رو میگیره هم حوزه مستحبات رو میگیره. هر چیزی که برای شما ممکنه و میسور از واجبات مستحبات، لا تسقط المعصوب، لا تسقط صيغه نهیه. حالا اگر نفی معنا بکنیم در واقع آکد در نهی میشه در این مقام. خب حالا ما به صورت صيغه نهی میکنیم، لا تسقط اون چیزی که میسور شما است در حیطه واجبات و مستحبات نباید ساقط شود به وسیله اون معصورشون. خب این لا تسقط عدم ترکش، عدم ترک الزامیه، چون نهیه، نهی هم توش الزام وجود داره. من از همه رفقا تقاضا میکنم خوب دقت بکنید که ببینید اینجا میخوام چی بگیم، میخوام چی کار بکنیم. در این روایت علوی معروف صدرش عمومیت دارد، ذیلش اختصاصی است. اون وقت از این جد این صدر و ذیل با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ برای اینکه وقتی فرمود حضرت بود المیسور طبق این بیانی که ارائه شد که الف لام الف لام موصول برای عمومه، هم حوزه واجبات رو گرفت هم حوزه مستحبات رو گرفت. یعنی شما هم در واجبات هم حتی در مستحبات چیزی که میسورت هست لا تسقط بالمعصوب، لا تسقط صيغه نهیه، یعنی حق نداری اون رو ساقطش بکنی به وسیله معصورش. خب این لا تسقط اگه صيغه نهی باشه و الزامی هم باشه، این با واجبات میسازه ولی با مستحبات نمیسازه. یعنی چی؟ یعنی در حوزه واجبات اگر چیزی به شما واجب بود و بعضی از اون رو نتونستی بیاری، حضرت فرمود که حق نداری به وسیله اون مقداری که نتونستی بیاری ما بقیش به هم ساقط بکنی. لا تسقط به وسیله اون مقدار معصور، اون مقدار میسور رو ساقط نکن، حذفش نکن، از بین نبر. یعنی اون مقدار حتما باید بیاری. از اگر لا تسقط نهی باشه که ظهور در عدم ترک الزامی داره، این با واجبات میسازه ولی در مستحبات نمیسازه. تناقضش همینجاست. چرا؟ برای اینکه در حوزه مستحبات ما اصل عمل رو از بیخ به صورت اختیاری میتونیم ترک بکنیم، در حوزه مستحبات میتونم کل عمل رو ترک بکنم. حالا با توجه که من مستحبات رو رأساً و طوراً با اختیار میتونم همون عمل ترک بکنم، چجور میشه در این روایت به کلام حضرت تمسک کرد که حضرت فرموده باشند در مستحبات اگر بخشی از اون رو نتونستی ببری باید حتما باقی موندهش رو اتیان بکنید؟ مثلا فرض بفرمایید من برای نماز شب 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شدم. نماز شب خب مستحبه، مستحب رو آدم با اختیارم میتونه کنار بذاره، عقاب نمیشه. البته عقاب نمیشه ولی از جهت اخلاقی به خدا پناه میبریم، خدا خودش ما رحم کنه و میدونه که معلومه که تو نماز شب واقعا چه خبر. حالا اون بحث اخلاقیش سر جاش بمونه. و حالا علی حال من های جنبه اخلاقی از جهت فقهی، اگه کسی قبل از اذان صبح بیدار باشه، فرصت هم داشته باشه، عمدن هم بخواد نماز شب رو ترک بکنه، عقابی نداره. کما که خیلی این کار الان میکنه، خیلی طرف مثلا نگهبان یه شرکتی، نگهبان یک مؤسسه، مسلمان هم هست، نماز خون هم هست، کلن هم کارش کشیک شبه، شیفت شبه، بیدار هم هست، میبینه که مثلا 20 دقیقه نیم ساعت به اذان صبح داریم، ولی اصلا توجهی به نماز شب نداره. نهایتش اینه که وقتی که اذان صبح رو بگن، بره یه وضو بگیره، بره که نماز صبح بکنه، این عقاب میشه برای ترک نماز شب. هرگز. خب این نماز شبی که با اختیار مجاز به ترکش هستیم، حالا با توی اون قالب تصور کن که چه اتفاقی میخواد بیفته. من 10 دقیقه قبل از اذان صبح از خواب بیدار شدم، تا رفتم وضو گرفتم، یه 2-3 دقیقهش پریده. 6-7 دقیقه بیشتر فرصت ندادم. توی 6-7 دقیقه نمیتونم کل 11 حرکت نماز شب رو با اون اوصافش بکنم. نهایتا مثلا 2-3 رکعتشو بتونم بخونم. خب حالا یک کسی بیاد سراغ این روایت از اندماد استفاده بکنه که المیسور لا تسخد بالمسور، حالا که شما نمیتونه همشو بری، نباید اون باقی مونده رو تردنه، باید اون باقی مونده رو بیاد. باید اینجا باید معنا نداره. من مثل اون نگهبان شیفت شبه فلان مؤسسه و شرکت مجاز بودم که کلش اختیارن حذف بکنم، کلش اختیارن ترک بکنم. حالا که 7-8 دقیقه بزن و صبح بیدار شدم، حالا نمیتونم اون باقی موندش رو با اختیار ترک بکنم، حتما به تلقون اینجا میتونم ترک بکنم. اونی که اگر لا تسخود رو شما به سیده نه معنا بکنه، معنیش اینه که اگر اون چند اگر همشون نمیتونی بدی و معصولته، نباید باقی مونده رو ترک بکنی، یعنی باید باقی مونده رو اتیان بکنی. اینجاست که تناقض پیش میاد. امیدوارم دوستان متوجه تناقض در این روایت شده باشن. یه جنبنده دیگه بکنم و دیگه وقتی کلاس بکنم رسید. عرض میکنم در این روایت علوی معروف که فر حضرت فرمود المیسور لا یسقط بالمعصور، المیسورش عمومیت داره، واجبات و مستحبات کلن همه رو میگیره، چون الفلوم موصوله و ظهور در عموم داره. میسور در عبادیات چه واجب باشه چه مستحب باشه همه رو میگیره. صدر روایت عام مطلبه. در ذیل روایت که لا تسقط اومده صیغه نهیه، این نهی یعنی عدم ترک الزامی، این نهیش فقط تو حوزه واجبات تطبیق میکنه و مستحبات تطبیق نمیکنه. بنابراین ظهور لا تسقط با ظهور المیسور نمیسازه، بینشون تناقضه. سوال اینه که تناقض رو چجوری حلش بکنیم؟ یا باید از عمومیت المیسور دست برداریم بگیم مختص به واجبات، یا در لا تسقط تصرف بکنیم بگیم لا تسقطش نهی الزامی نیست بلکه راجحانیه. بالاخره یکی از این دو طرف رو ما باز ازش کوتاه بیاییم، این تناقض وسط باز بشه و تکلیف ما روشن بشه. حالا در این که تکلیف چیه و چجوری این تناقض حل میشه، بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلافی است. شما این اختلاف رو به فضل خدا جلسه ایران خدمتون عرض میکنیم. موفق و معید باشید. شب میلاد امام حسین هم هست، تبریک عرض میکنیم. شب به حق امام حسین سلام الله علیه و حق مادرشان حضرت زهرا همیشه در امان و عافیت باشید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجان تماس دعا خدا حافظ شما. یا الله خدا نگهدار شما.